بسم الله الرحمن الرحیم. هنگام نزول برکات است امروز، اوقات گرفتن برات است امروز، بفرست مدام بر محمد صلوات، زیرا که بهار صلوات است امروز. عالم محیط جلوه دادار سرمد است، ملک وجود یک سر خلد مخلد است، هر سو که رو نهید عیان حسن احمد است، در جلوه آفتاب جمال محمد است. از آفتاب بر همه روشن‌تر آمده، عید امام صادق و پیغمبر آمده. ای آفتاب جلوه نمایی مبارک است، ای حسن غیب پرده گشایی مبارک است، ای بزم شب فروغ خدایی مبارک است، دوران زورگویی و طغیان سر آمده، عید امام صادق و پیغمبر آمده. ای آمنه ای آمنه، تو خود صدف در سرمدی، بنت وهب نمام گرامی احمدی، زین رتبه بر زنان دو عالم سر آمدی، اینک به خود ببال که ام محمدی. هستی محیط نور از این گوهر آمده، عید امام صادق و پیغمبر آمده. مجازا این بخورم دری؟ خب بیا بیا. ای مکه ای مکه، بر تو نور محمد خجسته باد. خیلی زیاد شد. ای مکه بر تو نور محمد، خجسته باد بت‌های شرک با تبر او، شکسته باد پیوند کفر از نفس او، گسسته باد دست ستمگران جهان خوار، بسته باد دستی که داد عدل ستاند، برآمده عید امام صادق و پیغمبر آمده، پیدایش دو آیت سرمد مبارک است، پیدایش دو آیت سرمد مبارک است، در تیرگی تجلی احمد مبارک است، میلاد میلاد جعفر ابن محمد مبارک است، دری الهی از صدف دیگر آمده، عید امام صادق و پیغمبر آمده، در چشم علم مشعل روشنگر است این استاد کل، ولی خدا جعفر است این، آینه حقیقت پیغمبر است این، معصوم هشت و مسد و ششم رهبر است این، آری خدای را ششمین مظهر آمده، عید امام صادق و پیغمبر آمده. صلوات خدا بر محمد، ایام دهه فجر انقلاب اسلامی است، یه 4-5 بیتی رو هدیه میکنیم به فجر آفرینان انقلاب، خصوصا شهدای گرانقدرمون، روح راحل اماممون و یادگاران امام. یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود، یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود، آن زمستانی که با خود نوبهار آورده بود، یاد بادان دل تپیدن های مشتاقان یار، یاد بادان دل تپیدن های مشتاقان یار، وان عجب نقشی که آن زیبا نگار آورده بود، منکران گفتند با یک گل نمی آید بهار، لیک ما دیدیم یک گل صد بهار آورده بود، در نگاهش جلوه گر بود، جلوه گل بود، با غوغای عشق در چمن هر گوشه ای را صد هزار آورده بود از نهضت قاطعانه روح الله، شد دست ستمگران ز ایران کوتاه با دست تهی، و این همه پیروزی لا حول ولا قوت الا بالله. نثار شهدای فجرآفرین انقلاب، شهدای انقلاب اسلامی، امام راحل و یادگاران اماممون صلوات خط بفرم.
خوب اسعد الله ایامکم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در فرمایش حضرت امام بود که تحت عنوان خاتمه ای اون رو مطرح کردیم. بحث در اینجا بود که گفتیم حروف موضوع لهشون عبارت است از مفهوم غیر مستقل ربط. این مفهوم غیر مستقل ربط که به عنوان موضوع له حروف معین شده، دیروز اشاره کردیم که از دیدگاه ما وضعش عام، موضوع لهش عامه، اما حضرت امام وضع رو عام، موضوع له رو خاص می دانستند. بعد اشاره کردیم که مسئله در بیان ایشون یک نکته وجود داره که به این نکته تحت عنوان خاتمه اشاره کردیم. بحث از اینجا شروع شد که خب این مفهوم غیر مستقل ربط که قراره بین دو مفهوم اسمی ارتباط ایجاد کنه، گاهی اوقات طرفینش یعنی اون دو مفهوم مستقل اسمی واحدند. اینجا هیچ مشکلی وجود نداره. مثلا میگیم زیدون فدار، ما کاری با عالم خارج نداریم، مفهوم زید مفهوم دار در ذهن ما، ارتباطشونم به وسیله یک دونه حرف یعنی یک مفهوم غیر مستقل ربط ایجاد میشه. مسئله به اونجا رسید که خب گاهی اوقات اطراف این ربط و این مفهوم و این حروف اطرافش واحد نیستند، کثیرند. این طرف زید نیست، علماست، همه علما، کل عالمین. این طرف یک خونه نیست، همه خانه ها، همه اجره ها. پس وقتی نگاه میکنیم اینجا یک رابطی لازم داریم که بین کثیر و کثیر ارتباط برقرار کنیم. دیگه واحد و واحد نیست که یک مفهوم واحد این کار رو انجام بده کافی باشه. کل عالمین فی داره، هر عالمی تو خونه خودشه. عالم اول خانه اول، عالم دوم خانه دوم، هر عالم در خانه خودش. ما اینجا اومدیم جواب دادیم، گفتیم آقا مسئله بسیار راحته، به خاطر اینکه کل عالمین از حیث مفهوم واحده. اگر تکثری هست، این تکثر در ناحیه مصادیقه، ولی مفهوم کل عالمین مفهوم واحدیست. دارهی کل دار از حیث مفهوم واحد یه مفهومه، اگر تکثری هست از حیث مصداق در خارج خونه ها متعدده. لذا اینجور جاها هم اشتباه نکنیم، اینجور جاها هم واحد به واحد ارتباط برقرار میکنه. اگر چیزی آینه است که در اون آینه کثیر رو میبینید، این دلیل نمیشه این آینه متعدد باشه. یه وقت شما یه آینه میگیرید، تو آینه نگاه میکنید، فقط زید رو میبینید. یه وقت تو آینه نگاه میکنید، تو این آینه هزار نفر رو میبینید. این دلیل نمیشه که این آینه هزار تا باشه، که آینه یه آینه است. مفهوم نقش آینه رو داره. شما در آینه در مفهوم نگاه میکنید، یه وقت فقط زید رو میبینید، میگید این مفهوم واحده. اگه در آینه نگاه کردید، در آینه هزار نفر رو دیدید، این دلیل نمیشه که بگیم آینه کثیره، این یه آینه است. این مطلب رو عرض کردیم، گفتیم پس ما راه حلمون راحته. اگر نبود فرمایش امام، همونجا بحث رو میبستی میرفت. اما تعبیری که ایشون دارند در ابتدای بحث، میفرمایند نه، این جور جاها مفهوم متکثر میشه. یه نکته ای دارن در عبارتشون، این نکات چون نکات دقیقی است و به هر حال اون انتهای مباحث علمه، همیشه بدونید اون چیزایی که اوج دقت هاست ته مباحثه. اون اولش که این شروع میشه اون مسائل کلیه کلیه، هی به قول امروزی ها پایین میره، عمیق‌تر میشه عمیق‌تر میشه، به اون نهایت خودش که بحث میرسه دیگه اوج دقت هاشون پیدا میشه. همه مباحث و همه علوم همینجور. خب ایشون میگن که عالم فی حد نفسه من قبول دارم واحده، علما هم واحده، اما تکثر در مفهوم میدونید به چه سبب پدید میاد؟ به سبب لفظ کل. این لفظ کل آینه ها رو کثیر میکنه، مفاهیم رو، مفهوم رو متکثر میکنه. این خلاف اون چیزی بود که ما میگفتیم. ما میگفتیم مفهوم هیچ وقت متکثر نمیشه، اما فرمایش ایشون اینه که نه، مفهوم به سبب پیدایش کل متکثر میشه. تا وقتی کل نیمده میگید العلماء فی دارهم، مشکل نداره، اما کل تکثر سازه، کل مفهوم رو متکثر میکنه. میگن نگاه کنید، یکی از چیزهای دیگه که تکثر رو به مفهوم میاره هیئته. یعنی چی؟ میگن به این معنا، شما میگید سیر من البصره الی الکوفه، سیر من البصره الی الکوفه کلیه اما متکثر نیست. اما همین سیر من البصره الی الکوفه که کلی است ولی متکثر نیست، وقتی مورد هیئت امر قرار گرفت، گفت سر من البصره الی الکوفه، هیئت روی او واقع شد، هیئت تکثر رو میاره تو مفهوم. این هیئت باعث تکثر در مفهوم میشه. خب بعد از اینکه اینو رو عبارت بیشتر توضیح میدیم، بعد از این که تکثر در مفهوم پیدا شد چه کنیم؟ ایشون میگه ما از این طرف داریم کل عالمین هزار تا این ورن فی داره، این ورم هزار تا خونه، برای اینکه دونه دونه این علما رو به دونه دونه این خونه ها مربوط کنیم، احتیاج داریم به یک ربط. یه فی بیشتر نداریم که این فی رو چیکار کنیم؟ یه فی داریم. اگه بگید فی رو هم ما متکثر میکنیم، یعنی میگیم کلیست، اینم در اینم تکثر در فی پیدا بشه، نمیشه، به خاطر اینکه فی طبق نظر حضرت امام وضع عام موضوع له خاص نمیشه، یه دونه است، تکثر بردار نیست. لذا گفتن راه حلی که ما ارائه میدیم اینه، میگیم ایها الناس، اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده، یعنی فی یه دونه است، اما در آن واحد به تعداد زیادی معنا ازش استفاده میشه. اینجا ممکنه کسی اشکال کنه بگه آقا اصلا ما استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو قبول نداریم، یا اینکه علا فرضم که قبول کنیم جایی باید قبول کنیم دو تا، سه تا، چهار تا، یا اگرم تعدادش زیاده بدانیم چند تاست. شما نمیتونید چیزی رو استعمال بکنید در معانی که نمیدونید چند تاست. الان من میگم کل عالمن فی داره، بپرس از من چند تا عالمن، من میگم نمیدونم. پس چند تا فی استعمال شده من چه میدونم؟ اب نداره، اما غیر قابل احصا، حداقل بر گوینده در چند تا استعمال کرده. باید استعمال علم داشته باشه، اراده داشته باشه، بداند. خود تعبیر هم ممکنه بعضی جا هم بشه بی نهایت، بی نهایت عرفی، نه بی نهایت دقیق. خب ایشون جواب میده، میگه این در بحث حروف مشکل نداره. میدونید چرا؟ چون حروف خودشون که لحاظ استقلالی ندارن، که جایی که لحاظ مستقل بشود اشکال وارده، اما حروف که لحاظ مستقل ندارند، حروف ذوب در اسماء اند، حروف هویتشون در اسماء، مستقل استقلال ندارند که، ولو لذا چون استقلال ندارند مشکلی هم پدید نمیاد. لذا اشکالاتی که در باب اسماء مطرح میشه در استعمال لفظ در اکثر از معنا اینجا نمیاد، چون اون اشکالات به اینه که شما چگونه میخواید یه معنا رو لحاظ کنید در این حال در آن واحد به لحاظ واحد یه معنای دیگه رو هم همراهش لحاظ کنید. خب بله، اگه میخواید لحاظ مستقل کنید نمیشه، اما حروف لحاظ مستقل ندارن که. ببینیم عبارتشونو، این عبارتی که از تتمه بحث دیروزمون بود. و هذا النحو من الاستعمال فی الكثير کل وضع له، وضع برای کثیر، استعمال حرفی یا اسم. چون در استعمال هذا النحو من الاستعمال، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد حرف، بله. ولی حکایتا این مما لا مانع من، مشکلی نداره. ولو کان المستعمل فی غیر متناهن، ولو این که مستعمل فی ما بی نهایت باشه. چرا؟ لأن تکثیر الدلالت والاستعمال در حروف تبعی است. این تکثیر تبعی است، فلا محظور فی، محظوری درش وجود نداره. به عبارت دیگه ایشون میخوان بفرماین اگر استقلال در اسماء بود لحاظ استقلالی میخواستی بکنی نمیشد، اگرم اشکال باشه هست، اما در حروف چیزی نیست، طبعا لاسماء لحاظش هم میتونه تعدد پیدا بکنی. ولو قلنا به عدم جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا فی الاسماء، ولو اونجا اینو بگیم اینجا نمیگیم. چرا؟ لعدم جریان البرهان المتوهم فی الحروف، اون برهانی که میگن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جاری نیست، تو اینجا جاری نمیشه. لما عرفت، چرا؟ من ان استعمالها و دلالتها و تعلقها و تحققها تبعیتون غیر مستقلن. تمام این براهین که جاری میشد اگرم درست بود در کجا جاری میشد؟ در اون جایی که استقلال بود، اما وقتی استقلال نباشه که این حرفا نیست. طبعا للاسماء هم بعد ففی قولهی، حالا مثال میزنم، کل عالم فدار یدل کل عالم علل کسرت تفصیلیه، پس این تکثر در مفهوم پیدا میشه. و لفظت و فی تدل علا انتصاب کل فردن الدار. فی میاد میگه عالم اول در دار اول، عالم دوم دار دوم، عالم سوم دار سوم. لا بل استعمال فی طبیعت کلیه، این فی در کلیت استعمال نشده. چرا؟ برای اینکه استعمال در کلی نمیتوانیم برای فی تصور کنیم، چون فی در حقیقت وضعش از دیدگاهشون عام، موضوع له خاصه. و کذا فی مثل سر من البصره الی الکوفه تدل من و الی بر دو نسبت ابتداییت و انتهاییت. ابتداییت و انتهاییت کجا؟ بین طبیعت سیر. میگید سیر یه ابتدایی داره، المقتطع من الطرفین، از یه طرف به بصره است، از یه طرف به کوفه. پس من و الی میان ابتدا و انتهای این سیر رو معلوم میکنن. خب دلالت میکنن دلالتون تصوریه. ابتداعا هنوز که حکم نیوردیم، ما فعلا میگیم سیر من البصره، تصوری هم حکم روش نیست که، نگفتیم خوبه بده چیه هیچ. حالا ما قطع نظر عن ورود هیئت الامر، این نکته است که میگیم اگه هنوز هیئت امر نیامده این هنوز یه مفهوم واحده. این نکته به زنگا اون دقتی است که گفتم امام دارن، میگن تا وقتی که لفظ کل نیامده و تا وقتی که هیئت امر نیامده، این سیر و اون عالم در کل عالم و در سر من البصره اینها درست کلی هستند ولی متکثر نیستند. این معقت نظر ان ورود هیئت الامر من غیر تکثیر فی محکیه، ما هنوز تکثر در محکی، محکی اینو مفهوم، در مفهوم تکثر پیدا نشده. نه کلیست، نمیگیم کلی نیست، جزئی نمیگیم، از کلیست اما متکثر نیست. امام بین کلی و تکثر فرق گذاشتن، گفتن تکثر در مفهوم با کلیت در مفهوم تفاوت میکنه. فاذا دلت الهیئت علی البعث، وقتی اما هیئت اومد گفت سر، اون سیر رو به امر تبدیل کرد. اذا دلت الهیئه علی البعث، بعث به چی؟ سیری که مقطعش بصره و کوفه، من غیر بعثن استقلالی، طبیعتا به فقط به کوفه و بصره یا فقط به من و الی که امر نکرده، اگه امر شده به چی امر شده؟ سیر از بصره تا کوفه، من غیر بعثن استقلالی به ابتدا و انتها. از اون طرف وانطبق السیر المحدود علی المتکثر، اون سیری که محدوده، محدوده یعنی یه حدش بصره است یه حدش کوفه، این انطباق پیدا کرد بر متکثر. یعنی چی؟ یعنی ابتدای کوفه کدوم ابتداش؟ کوچه اول، کوچه دوم، کوچه سوم، همش میتونه باشه. اینجا سارت الحدود متکثره به تبع، به تبع یعنی نتیجتا حدود متکثر میشه. و لفظتا من و الی حاکیتان عنهما، یعنی از این در حقیقت انتها و ابتدا، حکایت الواحد عن الکثیر، این دیگه حکایت واحد از کثیر میکنن، یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. دقت کنیم نکته به زنگاهشه، دوباره این تیکه رو تکرار کنم، در عبارتمونم بود که ایشون میفرمایند اینجاست مفاهیم چه کلی و چه جزئی، هر در هر صورت واحدند. این حرفی است که اول ما میگفتیم، یعنی مفهوم واحده، اون آینه است که شما توی آینه، یه آینه است اما توش هزار نفر رو میبینید، هیچ کسرتی هم در مفهوم نیست، تا اینجا با ما یکی. اگر کسرت هست در مصادیقه، کاملا درسته. اما ایشون میان میگن هیئت امر یا لفظ کل، اینها باعث میشن مفهوم متکثر شه، تکثر رو داخل در مفهوم میکنند. نه مفهوم اسمی، حرف اصلا کارش نداریم. همین مفهوم اسمی که یه طرف علما بود یه طرف دار، فی قرار بود ارتباط برقرار بکنه، این مفهوم فی حد نفسه چیه؟ واحده، ولو کلی باشه. اما وقتی کل میاد سرش مفهوم متکثر میشه. حالا از یه طرف تکثر مفهومی پیدا میکنیم، اینجا فی باید نقش رابط متکثر رو بازی کنه، باید تعدد فی داشته باشیم. خب وقتی باید تعدد فی داشته باشیم، این فی متعدده از کجا بیاریم؟ ما که یه فی بیشتر نداریم. میگن اینجا وقتی یک فی داری باید این فی رو استعمال در اکثر از معنای واحد بکنیم. این فی رو نمیتوانید در کلی استعمال کنید چون فی قابلیت کلی نداره و از آن موضوع خاصه. لذا میفرمایم لا عن الواحد المنطبق على الكثير. واحد منطبق بر کثیر یعنی کلی، نمیتونه در واحد منطبق بر کثیر باشه. چرا؟ ضرورت عدم تعقل واحد قابل للانطباق على محکیه ما. یه واحدی که قابلیت انطباق بر محکیه اونا داشته باشه نداریم، تعقل نداره. چرا نداره؟ بغلش خواستی می نویسیم به خاطر اینکه وضعش عام، موضوعش خاص، کلیتی نداره، ذهنن او خارجا، نه در ذهن نه در خارج. این با اثر فرمایش ایشون یه تتمه‌ای داره برای اینکه معید عبارتون ببینیم. از عبارت تنقیح الاصول اونجا نوشتیم فلفظت و کل فی مساف المثال، لفظ کل در مثال، در مثال کل عالم انفدار یکسر الانسان. پس لفظ کل، کل و انسانن، مثالمون کل و انسانن فدار، لفظ کل تکثیر میکنه انسان رو. یعنی تا وقتی کل نیمده انسان تکثیر نداره، تعدد نداره. و انسان حالا که تکثیر شد یکسر الربط، ربط رو تکثیر میکنه، حرف رو مکثر میکنه. فلفظت لهو در نتیجه مستعمل مجبور بشیم در کثیر بگیم. لهو لام حرف دیگه، مثل اینکه مثالمون مثلا کل انسان لهو رأس، کل میاد باعث تکثر میشه. این از این. یه معید دیگه ای بیاریم. خود حضرت امام در جلد دوم از مناهج، ما مباحثمون هنوز جلد اوله، اونجا یه عبارتی دارن که عبارتشون رو ببینیم. ایشون همین مطلب رو میگن. این مطلب رو چرا دارن بهش تاکید میکنن؟ به خاطر اینکه هیچ کسی از امام نقل نکرده. جایی تو بعدها که مباحث امام رو نقل کردن این مطلب رو نگفتن. این مطلب از لابلای فرمایشات ایشون در میاد، لذا بهش توجه بکنیم. ثم ان القضیه الحقیقیه، قضیه حقیقیه، مثلا فرض کنید کل انسان فدار، یکون الحکم علی الافراد المتصوره بالوجه الاجمالی، حکم میده روی افراد، اون افرادی که البته تصور شدن اما دونه دونه شونو نه، من که زید و عمرو بکر رو ندیدم، اجمالا به وسیله لفظ کل. این بچه اجمالی چیه؟ و هو با عنوان کل فرده او جمیع الافراد، و عنوان کل و جمعی متعلق به حکم. ولما کان هازل عنوان موضوع اندل کزرات، حالا کل وضع شده برای کسرات به نحو اجمال، نه به نحو تفصیل، اینه که بگم زید و عمرو بکر و خالد تفصیل مشخص، اما اینجا به وسیله کل اجمال هم بهشون اشاره میکنه. و به اضافت طبیعت، وقتی کل اضافه شد به طبیعت، طبیعت انسان، کل اضافه شد به انسان، شد کل و انسانه. یفید افراد باعث میشه افراد داخل دستور شن در معنا به نحل اجمال، البته اجمالا زداد فل حکمو فل محشوره علا افراد طبیعه به نحل اجمال، در این بر افراد داره. خب توجه بکن، یه بار دیگه راه حل امامو پس بگیم، سخن در کجا بود؟ یه بار دیگه داریم بحث دیروز و امروز رو با هم در عرض یه دقیقه جمعش کنیم. سخن در اینجا بود، گفتیم آقا فی غیر مستقیم رفت کار میکنه، بین دو مفهوم اسمی ارتباط برقرار میکنه. یه مفهوم ربط داریم، دو تا مفهوم اسمی ارتباط هم برقرار میشه. سوال کردم که خب آقا بعضی جا این مفاهیم واحد هست، اما اگر این مفاهیم هستی کسیر بودن یه فی داریم میخواد کسیر رو به کسیر بودن، جوابی که ما داریم آقا اصلا در ساعت در محفوم کسی متأسفم.